طب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون درباره راه‌های حل تعارض علم و دین بود، چون به هر حال پذیرفتیم بین علم و دین لااقل موجبتا جزئی تعارضی هست، یا که عمدتاً تعارض گزاره‌ایه، ولی در بعضی علوم ممکنه تعارض حتی تعارض پارادایمی هم باشد. راه حل‌هایی برای تعارض کرده بودند که یکیش راه حل تفکیک زبانی بود، تفکیک زبان دین از زبان علم که تقریرهای مختلفی داشت عرض کردیم. راه حل دیگری که ذکر کردن تفکیک قلمرو به دین از قلمرو به علم است. این راه حل هم باز تقریرهای مختلفی داره، با بیانهای مختلف این راه حل رو ذکر کردن. بعضی مثل گالیله گفتن قلمرو به دین در حوزه معنویت هست و قلمرو به دین و قلمرو به علم در حوزه شناخت طبیعت. وقتی اینا دو حوزه کارکردی و فعالیتی داشته باشن، طبیعی است دیگه تعارضی بین دین و علم هم نخواهد بود. اگر یه وقت دین دیدید مثلا در یه گزاره‌های وارد شناخت طبیعت شده است، اونجا سمبولیک سخن گفته و هدف اصلی دین نبوده، قلمرو به اصلی دین نبوده، از قلمرو به اصلی دینی که به بیان معنویت بپردازه، نه به شناخت طبیعت. همچنان که علم اصلا در سعید این نیست که معنویت رو ایجاد بکنه و در سعید فقط بیان طبیعت شناختی است. به نظر من این راه حل ناتمامی است، برای اینکه واقعا معیار و مرزی وجود نداره که تمایز این دو از هم دقیق روشن بشه. ممکنه یک کسی بیاد بگه که من از طریق شناخت طبیعت تازه معنویت پیدا میکنم. بعضی هستن اینطوریان، یا آقا من از طریق مثلا نصوص دینی خدا برام روشن نشد، اما وقتی رفتم سراغ طبیعت شناسی، مثلا به مطالعه نورون ها و سیناپس های مغز پرداختم، به سلول های عرض کنم خدمت شما موجودات زنده پرداختم، یا عناصر درون اتم رو بررسی کردم، وقت فهمیدم که حتما خدایی هست، امکان ندارد خالقی نباشد و از این طریق معنویت پیدا بکنه. و اصلا یکی از راه های تحقق معنویت علم است، کما اینکه بسیار از علما همینطور بودن. این اولا. ثانیاً خب شما داری یک تفکیک پیشینی نسبت به دین ارائه میدین. مگر دین فعل شماست آقای گالیله؟ دین فعل خداست. تو هم که آدم متدینی هستی و قبول داری که دین فعل اللهه، خدا باید تشخیص بده که آیا دین به معنویت فقط بپردازد یا به طبیعت شناسی هم بپردازه. اگر در دین نازل شده الهی طبیعت شناسی هست، شما نمیتونید پیشینی اینها رو از دین جدا کنید و بگید نه جز دین نیستن. تو چه کاری که تعیین میکنی برای خدا؟ آیه نامه نویسی میکنی به قولای بازرگان؟ برای خدا که تو نباید آیه نامه نویسی کنی، بگی تو باید این، تو نباید. خودش تشخیص میده که آره، خود خدا تشخیص میده که باید این مسائل طبیعت بیاد یا نیاد. لذا این تفکیک به نظر ما تفکیک درستی نیست، هم به لحاظ عقلی هم به لحاظ تجربی. به لحاظ تجربی که عرض کردم، تجربه نشون میده بسیاری از طریق طبیعت شناسی به معنویت میرسن، و هم از نظر عقلی که عقل میگوید دین فعل خداست و خدا حکیم است، میدونه چه بحثایی باید بگه یا نگه. شما نمیتونید قلمرو به دین رو پیشینی تعیین کنید، قلمرو دین رو بعداً باید پسینی تعیین بکنید. این یک تفکیک. تفکیک دیگر، تفکیک کسانی است که خواستن دین رو به حوزه عقل عملی مرتبط بکنن و علم رو به حوزه عقل نظری. این دیدگاه، دیدگاه کانت است. خب بحث کانت بحث مفصلی است، دوستان لابد در تاریخ فلسفه غرب هم خونده اید. کانت وقتی با شبهات هیوم آشنا شد و شکاکیت رو در علم و در دین و در اخلاق دید، چون برای هیوم سه خدمت به بشریت کرد، هم علم رو متزلزل کرد، هم دین رو، هم اخلاق رو. کانت خب یک فیلسوفی بود که بیشتر متأثر از فیزیک نیوتنی هم بود، خواست با استفاده از فیزیک نیوتنی یه فلسفهی تبیین بکنه که به هر حال بعضی از این مسائل حل بشه. آمد گفت که اصلا عقل نظری فقط و فقط توان شناخت طبیعت رو دارد، نه ماورای طبیعت. چرا؟ چون در ذهن بشر دو عنصر زمان و مکان وجود داره، بنابراین موجودات مادی فقط از اینجا میتونن عبور کنن، بعد وارد مقولات 12 گانه ذهنی میشن، قوه فاهمه، و بعد از این معرفت و حکم صادر میشود. اگر یه حقیقتی فراطبیعی بود دیگه از کانون زمان و مکان عبور نمیکنه تا بعد حکم نظری در بابش صادر کنی. لذا فقط ما به وسیله عقل نظری میتونیم به طبیعت شناسی یا به تعبیر دیگر به تحصیل علم بپردازیم. اما اموری که فراطبیعیان، مثل خدا، مثل نفس، مثل خلود نفس، اینا چون فراطبیعی هستن ما از این طریق نمیتونیم به دست بیاریم اینا رو و اثبات کنیم. اینا رو بعد ایشون میگه از طریق عقل عملی میتونیم به اثباتشون بپردازیم، که برهانی رو ذکر میکنه به نام برهان اخلاق، برهان اخلاقی کانت، که معروف دو تا تقریر داره برای اینکه از این طریق خدا رو اثبات بکنه. خب طبق این بیان نتیجه میگیره که اون چه مربوط به دین است مربوط به حوزه عقل عملی، و اون چه مربوط به علم است به حوزه عقل نظری ارتباط پیدا میکنه. لذا کاملا اینا از هم تفکیک میشن. عقل نظری میگه که یک قوه است که اول طبیعت خارجی و اشیاء خارجی تأثیر میذارن بر ذهن، اون تأثیر از عنصر زمان و مکان، به تعبیر اون ماده اولیه که از طبیعت آمده در ذهن، از عنصر زمان و مکان عبور میکنن، بعد وارد مقولات 12 گانه میشن، مقولاتی مثل جوهر، مثل علیت و امثال اینها، بعد وقت حکم توسط قوه فاهمه صادر میشه و معرفت پدید میاد. یعنی معرفت با این پروسه طی کرده، این پروسه به دست میاد، ولی آغازش طبیعت هست و انجامش معرفت نظری است. لذا فقط و فقط ما طبیعیات رو میتونیم با عقل نظری درک کنیم. دین به امور فراطبیعی میپردازه، این امور فراطبیعی رو باید از طریق عقل عملی اثبات کنیم. بذار برهان اخلاقی رو ذکر میکنه بر اثبات وجود خدا، بعد از اون طریق به اثبات نفس و خلود نفس هم میپردازه و اراده و اختیار.
قاعدتاً دیگه برای عقل نظری در اثبات امور دینی
نه، هیچ نقشی نداره. یعنی حوزه دین، مباحث دینی به عقل عملی مربوطن، مباحث علم و طبیعت شناسی به عقل نظری.
این براهین
هم بله دیگه، ایشون اول همه اون براهین 5 گانه‌ای رو که توماس آکویناس برای اثبات وجود خدا داشت همه رو نقد میکنه و میگه اشکالات هیوم وارده، و بعد میگه خب چرا اصلا ما در این مقولای مثل خدا، نفس، اختیار اینا گرفتار قضایای جدلی و طرفینی، که یه عده میگن اختیار هست، یه عده میگن نیست، یه عده میگن خلود نفس هست، یه عده میگن نیست، یه عده میگن اصلا نفس هست، یه عده میگن نیست، یه عده میگن خدا هست، یه عده میگن نیست. چرا پرونده این بحثا بسته نمیشه؟ این دعواها جدلی و طرف اینها چرا حل نمیشن؟ اما مسائل طبیعت نه، طبیعت شناسی حل میشه. برای نیوتن یه حرفای زده، همه و همه تبعیت دارن میکنن. عرض کردم متأثر از فیزیک کانت شده، نه اینکه عذر میخوام نیوتن شده، یعنی کان ندید فیزیک نیوتن یه فیزیکیست که دیگه همه گیر شده، همه جانبه شده و یه یقین 100% رو هم به ارمغان برده. لذا این سوال براش پیش آمد که چرا عقل بشر توانست به طبیعت شناسی نیوتنی یقینی برسد اما به الهیات هیچ موقع نتونست به نتیجه یقینی همگانی دست پیدا کنه. برای که به این سوال پاسخ بده، یعنی در واقع یه سوال به تعبیری فلسفه فلسفه داشت به سوال فلسفه علم. چرا علم نتیجهش یقینی هست و مباحث الهیاتی فلسفه الهیات و مباحث الهیاتی یقینی نیست یا اختلاف درش هست؟ برای اینکه به این سوال پاسخ بده گفت ما اول باید بریم سراغ فلسفه ذهن. از فلسفه الهیات و فلسفه علم که یک دانش درجه دوم بود رفت سراغ فلسفه ذهن که یک دانش درجه اوله، رفت ذهن شناسی کرد، گفت باید ببینیم اصلا ذهن چیست. اومد پروسه و اجزای ذهن رو بررسی کرد و رسید به این که چرا علم در حوزه عقل نظری به نتیجه یقینی میرسد ولی الهیات نمیرسه. خب این بیان کانت علاوه بر اون اشکال عرض کنم دومی که بر گالیله گرفتیم که برای دین فعل الله و خدا تشخیص میده که آیا فقط به حوزه عقل عملی بپردازد یا عقل نظری هم بپردازه، و وقتی به دین مراجعه میکنیم میبینیم هر دو حوزه در دین آمده، هم در دین آمده خدا وجود دارد، هم در دین آمده خدا رو باید عبادت کرد، هم مباحث عقل نظری در دین آمده، هم مباحث عقل عملی آمده، هم مباحث مربوط به طبیعت در دین آمده، هم مباحث مربوط به فرا طبیعت در دین آمده. شما مگر چه کاری دارید برای خدا در واقع تکلیف تعیین میکنی که چه بگه چه نگه؟ صرف نظر از این اشکال خود مدعا و مبنای فلسفی کانت هم دچار نقد و اشکالات جدی است که به نظر من حالا در جای خودش باید مفصل بحث کرد. چند تا اشکال بر کانت. یکی این که کانت میدونید مقوله علیت رو جز مقولات میدونه و مقولات رو بعد از عنصر زمان و مکان در ذهن جاسازی کرده، در حالی که شما میگید طبیعت تأثیر میگذارد بر ذهن. خب همین که میگید طبیعت بر ذهن تأثیر میذاره یعنی اینجا شما مقوله علیت رو پذیرفتید، در حالی که وقتی تأثیر این میذاره این مفهوم میاد از عنصر زمان و مکان عبور میکنه بعد میاد در قالب علیت. یعنی علیتی که به دو مرتبه مؤخر است شما مقدم ذکرش کردید. نه کلی نی جزئیه، نه اصلا میگه حکم بعد از این مقوله به حکم میرسید. نه این مقوله غیر از اون مقولاتی است که در ذهن شما هست و فلسفه، نه اون نیست. این اصلا میگه هر حکمی که میدید زید ایستاده است، نمیدونم هوا گرم است هوا سرد است، هر مثلا اجتماع نقیزه اینی محال است، هر چی میگی هر حکمی که میدی چه کلی چه جزئی بعد این پروسه رو طی بکنه، بعد از عنصر زمان و مکان عبور کنه، وارد یکی از مقولات بشه، بعد حکم صادر بشه. توجه دارید؟ مقوله قالبه، حکم قالبی داره. توجه دارید؟ که به این ماده خارجی ترکیب میشه بعد حکم و معرفت پدید میاد. لذا علیتی که به دو مرتبه مؤخر شد و مقدم شد، این اولا. ثانیا تو همین برهان اخلاقی هم میبینید محتاج اصل علیت، در حالی که علیت مقولات عقل نظری بود. چون ایشون میگه ما فطرتاً وجدانن یه باید و نبایدهایی رو درک میکنیم، بعد از این نتیجه میگیره باید حتما یه خدایی باشد که این قوانین رو در وجود ما تعبیه کرده باشه. خب به چه داری؟ حتما باید اصلیت رو بپذیرید این حرف رو بزنی، در حالی که اصلیت رو شما جز مقولات دوازدهگانه عقل نظری دانستید، چطور داری ازش اینجا در عقل عملی استفاده میکنید؟ به نظر من خود فلسفه کانت یه فلسفه است که متهافته و مشکلاتی داره، علاوه بر این که سر از یک نسبیگراییه جهان شمول همگانی در میاره. ببینید یه وقت کسی قائل به نسبیگرایی شخصی است، یعنی میگه هر شخصی با قالب‌های ذهنی خودش معرفت پیدا میکنه و معیار شخصی داره، اما یه وقت نسبیگرایی معیارش عامه ولی معیار واقع نمایی نیست. کانت با این بیان به این نتیجه رسید که اون چیزی که در خارج تحقق دارد نومن است و اون چیزی که در ذهن ما پدید میآید فنومن است. فنومن یا پدیدار یا در واقع غیر از واقعیت خارجی است. نومن واقعیت فی نفسه هست، فی نفسه ها هست، فنومن واقعیت اندنا هست. توجه داری؟ این واقعیت اندنا هیچ موقع مطابق واقعیت فی نفسه ها نیست، چون اینی که اومد تو تأثیری گذاشت و مقولات تغییراتی درش ایجاد کردن و شده فنومن. ما با فنومن ها روبرویم. بله، همه مون واقعیت ها رو اونجوری که ذهن ما قالب بندی شده میبینیم، اما همه مون خطا میبینیم، ولی خطای سیستماتیک داریم، نه خطای رندوم یا خطا اتفاقیه. یه وقتی خطا میکنیم، یه وقتی خطا نمیکنیم، اما یه وقت همیشه خطا میکنیم. مثل آدمی که احوله، همیشه یکی یا دوتا میبینه، همیشه دوتا یا چهار تا میبینه. گفتش من اگه احول بودم که این دوتا رو چهار تا میدیدم، معلوم احول نیستم. خب من لذا این یکی یا دوتا میبینی، توجه دارید؟ لذا هم احول خطا سیستماتیکه. ما همه اون خطا رو در واقع واقعیت‌های خارجی رو اشتباه می‌بینیم، سیستماتیک هم اشتباه می‌بینیم، همه هم یه جور اشتباه می‌بینیم. در حالی اگر یه کسی یه جور دیگه دید، به اون میگیم تو اشتباه کردی. نه، هممون اشتباه می‌کنیم، اما یه وقت هممون مثل هم اشتباه می‌کنیم، یه وقت نه، ممکنه یه کسی مثل ما اشتباه نمی‌کنه، یه جور دیگه اشتباه می‌کنه. خب این سر از نسبی‌گرایی در میاره که درم اومد دیگه. برای بعد از این بحث ها آیه شوپنهاور آمد همین ادعا رو مطرح کرد که بله، اصلا اینا واقعیت های شخصی، قالب های شخصی هستن، ما دلیل نداریم که همه ما از مقولات معینی برخورداریم. لذا این نسبیگرایی جهان شمول کانت رو تبدیل کرد به نسبیگرایی، عرض کنم خدمت شما، فردی و موردی. یعنی نسبیگرای نوع انسان رو به نسبیگرای فرد انسانی تبدیل کرد. به هر حال این هم به نظر ما راه حل مناسبی نیست. راه حلای دیگری هم ذکر شده است.
بله، در اینجا کانت با مخالفت اینکه عقل عملی هم در شناخت طبیعت موثره، اون مخالفت رو مطرح نشد.
نه دیگه، ایشون معتقده که عقل عملی در شناخت طبیعت نیاز به عقل عملی نداره. نه دیگه، الان این بحث ارتباط به این بحث،
عقل عملی هم که به این صورت برهان اخلاقی رو مطرح کرد، خودش حالا برای این باور بود که این هیچ مشکلی نداره، یا
خودش معتقد بود، ولی بعدا نقد، نه بچه رو نقدش کردن از
یاد.
بله از کنم خدمت تو، اینم راه حل دوم. راه حل دیگه هم ذکر شده. بعضی ها مثلا گفتن دین به عرفان میپردازه، علم به باز طبیعت شناسی. مثلا آقای استیس، والتر استیس، بیشتر دین رو در این دایره مسائل عرفانی اختصاص داده. یا بعضی دین رو به اخلاق منحصر کردن، مثل برسوید که دین رو به اخلاق و علم رو به طبیعت باز اختصاص داده. یا عرض کنم خدمت شما بعضی از اگزیستانسیالیست ها مثل بوبر ادعا کرده که ما انسان ها دو نوع رابطه داریم، یه رابطه من و تو، یه رابطه من و شی. میگه رابطه من و شی یعنی رابطه طبیعت شناسی، رابطه من و تو یعنی رابطه خداشناسی یا من و او. بعد گفتن که آقا دین به این نوع رابطه فقط میپردازه، علم فقط به این نوع رابطه، یعنی علم به رابطه من و شی میپردازه و دین به رابطه من و تو یا من و او میپردازه. همه اینا لاغر کردن دینه برای اینکه تعارض رو حل کنن. خب این که صورت مسئله پا کردنه، نه حل تعارض. توجه دارید؟ اگر یه کسی اعتقادی به دین، به الهیات وحیانی داشته باشه، نه الهیات فقط عقلی، نه دیئیزم، اگر کسی به الهیات وحیانی اعتقاد داشته باشه، یعنی به شریعت و به کتاب آسمانی اعتقاد داشته باشه، هیچ کدوم راه حل نمیتونه بپذیره. هیچ کدوم از این راه حل مشکل او را حل نمیکنه. توجه دارید؟ حساب به نظر بنده این یه راه حل هایی است که گرچه علی ظاهر تعارض را حل میکنن، ولی یه انسان متدین از اون جهت که تدین به دین وحیانی دارد براش قانع کننده نیست.
بله،
بله دیگه همین، یعنی اینا در واقع از قبل دارن دین رو میگن تو چه باید بگی چی نگی، ولی وقتی الان گفته در باید طبیعت بحث کرده و ظهور در این داره که واقع نما هم هست، چطور میخوایی تعارض حل کنی؟ بله 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 بله. یه راه حل دیگری الان از این تفکیک هم بگذریم، یه راه حلی بیشتر از سوی متدینان ما مثل علامه طباطبایی، مثل آیت الله مصباح، مثل آیت الله سبحانی و خیلی از بزرگان دیگه مطرح شده که در واقع یه نوع تفکیک عرض کنم خدمت شما روشی بین علم و دین هست. توجه دارید به این معنا که میگن روش شناسی دین وحی، لذا همیشه معرفت یقینی به ما میده، گاهی اوقات هم معرفت ظنی است. اما روش شناسی علم تجربه است که عمدتاً معرفت ظنی میدهد، گاهی اوقات هم یقینی است. حالا اگر علم و دین با هم تعارض پیدا کردن، باید ببینید بین معرفت یقینی علم با معرفت یقینی دین تعارضه، یا معرفت ظنی علم با معرفت ظنی دین تعارض است، یا نه یکیشون یقینی است دیگری ظنی. از این چهار فرض دیگه خارج که نیست، یکی از این چهار احتماله. بین دو یقین که هیچ موقع تعارض پیدا نمیشه، امکان نداره. پس این فرض اول هیچ، ما گزاره یقینی دینی یقینی و علم یقینی نداریم که تعارض پیدا بکنه. اما ممکنه هر دو ظنی باشن، یکی یقینی دیگری ظنی، این امکان داره، این شدنیست. خب در این صورت اگر یکیشون یقینی دیگری ظنی بود، خب معلومه دیگه یقین مقدم از بر ظن. اگر دین یقینی است، دین مقدمه. اگر علم یقینی است، علم مقدمه. اونجا علم باید قرینه بشه برای اینکه ما گزار دین رو تعویل ببریم. اگر دین یقینی است، علم ظنی است، میگیم علم خطا کرده، بیشتر تحقیق میفهمید، اشتباه خود متوجه میشید، برمیگردید. اگر هر دو ظنی بودن چی؟ میگن ببینید کدوم ظن حجیت داره. اگر ظن دینی ظنی است که حجیت دارد، یعنی حجیتش قطعی است، خب اون مقدمه بر ظن علمی. توجه دارید؟ اما اگر حالا دو تا ظن داشتید که هیچ کدوم حجیت نداشتن، خب دیگه حالا یا اذا تعارض و تساقط، یا اینکه به هر حال تخییر رو عمل کنید، به هر حال بگید حالا خیلی مهم نیست، یعنی اگر اینجا دست از دین هم برداشتید مثلا به علم رو آوردید، خیلی مهم نیست. بله، یعنی در واقع شما یقین شو ببینید، معرفتی حالا ممکن مطابق با واقع هم نباشه، اما یقین یعنی رابطه، آره، یعنی در واقع معرفت شما به او یقینی باشه، یعنی شما عالم، معرفتی نسبت به عالم دارید، نسبت معلوم، نسبت معلوم یا صادق است یا کاذب، درسته؟ نسبت به عالم یا یقینی است یا ظن یا شک یا وهم یا جهله. یعنی شما میتونید دو تا یقین داشته باشید، یه یقین به این که الف به اس، نه علما بله دو تا، اما شما میتونید دو تا یقین پیدا کنید، هم یقین به این که الف به اس، هم یقین به این که الف به نیست. چرا این اینه؟ نه میدونم، میدونم به هر حال من عالم دینی یا من عالم زیست شناس وقتی برخورد میکنم، میگم آقا من الان یقین زیست شناختی دارم، اما این معرفه دینی برای من یقینی نیست. یا عالم دین میگه این معرفه دینی برای من یقینیه، اما این معرفت زیست شناختی یقینی نیست. یقینی که من
رسیده یه موضوع خاصی به درجه رسیده متوجه بشه که یقینا یه درمانی موضوع خاصی دیگه گفته.
خب بله شما فرمایش دارید.
چرا از هر دو طریق واقعا میسن به یقین برسه نهایتا به علم اجمالی وصلش میشه، نه که
نه علم اجمالی که باز یه یقین است و دو شک، یه یقینه درسته، یعنی یه یقین است و دو شک. اما اینجا الان بحث اینه که نه دو تا یقینه، علم اجمالی یه یقین است و دو زن دو شک، اینجا نه دو تا یقینه. ببینید من به نظرم این راه حل مناسبی نیست، برای اینکه اجتماع دو یقین اگر محاله است، اجتماع دو زن هم محاله، اجتماع یه یقین و یه زن هم محاله. اگر مقصود از اجتماع این است که یک نفری مثل یک عالم دینی یا یک عالم طبیعت شناس هم یقین طبیعت شناسی هم یقین دین داشته باشه، بله این محاله. یعنی واقعا شما میتونید دو تا یقین تناقضی در ذهن داشته باشید؟ امکان نداره، محاله. دو تا زن هم نمیتونید دو تا زن متعارض، حالا دو تا زن آدم با هم کنار بیان امکان داره آدم دو زن بگیره، اما دو زنی که با هم دعواشون بشه امکان نداره. توجه دارید؟ یه بنده خدایی بود دو زن گرفته بود، شبا میاد مسجد میخوابید، بعد تعریف داد برای رفیقش و اینا، خلاصه اونم رفت زنی دیگه گرفت و بعد از خونه انداختنش بیرون. گفت مرد حسابی من مسجد خوابید، گفت مرد حسابی چرا منو گمراه کرد؟ گفت آخه تنها شب اینجا بودم خودم یه همدمی داشته باشم. توجه داری؟ دو زن متعارض با هم کنار نمیان، بله کمون که دو یقین فرق نمی کنه از این جهت. توجه داری؟ به لحاظ معرفت شناختی دو یقین، دو زن، یه یقین و یه زن متعارض جمع نمیشن. اما اگه مقصود این است که نه یه عالم طبیعی یقین به گزاره طبیعت شناختیش داشته باشد و یک عالم دینی یقین به گزاره دینی داشته باشه، بله این امکان پذیر است. همونطوری که دو تا زن امکان پذیره، دو تا یقین هم امکان پذیره. ازا این راه حل به نظر معقولی نیست.
شاید نظر اونا اینه که همچین چیزی بگوان مثلا پدید نیومده.
نه پدید نیومده برای یه شخص بله.
نه.
ولی چرا؟ حالا اگر گفته بشود که آقا دو تا گزاره یقینی برای دو تا عالم دینی و غیر دینی تعارض پیدا نکرده، نه خود چرا تعارض پیدا کرده؟ بسیار از عالمان علوم داریم که یقین داره به این ادعایی که داره مطرح میکنه. فروید یقین داشت از ذره از نظرش عدول نمیکرد و شما هم یقین دارید برخلافش، نه وجود هم داره. تازه بله حالا اینجور تعارض، حالا اینجور تعارض ها رو ممکنه به همون شکلی که مثلا تخصیص بزن اینا بعضی حلش کنه که من تو راه حل و مناسبم ندیدم، چون اصلا بحث تخصیص نیست، اصلا بحث اونجا در واقع تشخیص مصداق، تخصیص و لازرر میزنه، مصداق لازرر رو اون مطب علمی کشف کرده. ببینید این که این راه حلی است که بیشتر به نظرم همونطوری که این راه حلایی که در تفکیک قلم رو دین قلم رو علم بود کسانی گفتن که دغدغه مثلا حفظ تمام آموزهای دینی رو نداشتن، این راه حل رو هم بیشتر عالمان دینی میگن که دغدغه حفظ تمام آموزهای دینی رو دارن و از این جهت تعارضی با علم پیدا میشه، میگه خب این زنیه، علم زنیه، دین خب شما میگی زنیه، اما اگر راست میگی برو پیش طبیعت شناس ببین این یقین داره یا زن داره. میگه من یقین دارم، یقین اطمینان آور قوی هم دارم، یا گاهی خود ممکنه یقین هم مثلا به دارای چارجه از داشته باشه ولو اشتباه بکنه. اگر خیلی پافشاری کنی رو یقین چارجزمی که جزم به ثبوت محمول للموضوع از جزم لا یزول و جزم به استحاله سلب محمول از موضوع از جزم لا یزول، خود تو دین هم چی جزمهای معنیس پیدا بشه؟ به این سادگی بگید آقا یقینی اون زنیه، این مقدم اون آخره. به نظرم این راه حل هم اگر یه جای جواب بده که واقعا معلومه این حالا یه یقین دینی از علما میگن این زنیه، خب بگید خب فعلا این مقدم بر اونه. اما حالا شما فعلا میگید ولی علی حالن تعارض رو هم به اون صورت حل نکردید. حالا شما در نظر بگید یه عالم زیست شناسه که برای اعتقادات دینی هم داره، او چیکار باید بکنه بیچاره؟ به هر حال به این زنش پایبند باشه یا به این یقین، چون الان فعلا میخواد از یه طرف عالم زیستشناسی میبینه علم اینو بهش میگه، از یه طرف معتقد به اعتقاد دینی میبینه دین اینو بهش میگه، او چه خاکی باید سرش بریزه؟ خب یقین رو مقدم کنی یعنی چی؟ یعنی دست از همه این بحث زیستشناسان که این همه گفتن برداری که شما اشتباه میکنی؟ خب نرسیده به اشتباه اونا، هنوز کشف نشده اشتباه. وقتی کشف نشده اشتباه چطور اونو کنار بزنه؟ گرفتاره، خود تعارض کاشفه که حل نشده هنوز، نه اینکه حل شده. نه خود تعارضی که اشتباهه از کجا میگه اشتباه؟ این میفهمه حد یک اشتباه، اما به لازم متدولوژی علمی نمیتونه ثابت کنه اشتباهشو. گرفتی چی گفتم؟ میگه آقا متدولوژی علم داره میگه اینه، ولی از یه راه فهمیدم این اشتباهه، ولی متدولوژی علم نمیگه اشتباهه، چیکارش کنی؟ اینم راه حل سوم که من اینو قبلا اشاره نکرده بودم. یه راه حل چهارمی هم هست که راه حل تفسیری است. حالا یا این که بیان یه عده بیان مطلب علمی را، فرضیه علمی را بیان با آموزه دینی تفسیر کنن تا تعارض حل بشه، که اینو من ندیدم کسی تا حالا ادعاشو بکنه که بگه اگر دیدید به این فرضیه نظری علمی مثلا با آموزه دینی تعارضی پیدا شد، آموزه دینی بیاد این نظریه رو تفسیر کنه یه جوری تفسیرش کنه که تعارض حل بشه. اینو من ندیدم کسی ادعا کنه، ولی برعکسش رو چرا؟ که بیان با کمک نظریه یا فرضیه علمی آموزه دینی رو یه جوری تفسیر کنن که سر از تعارض در بیاره. این تا حالا اتفاق افتاده، چون همیشه اینو فرض میکردن که متن دینی تفسیر برداره، اما نظریه علمی رو نمیگفتن تفسیر برداره. البته اگر هرمنوتیک هایدگر بیاد وسط، چرا هرمنوتیک هایدگر و گادامه میگه هر چیزی تفسیر برداره، خب پس بنابراین شما میتونید با آموزه دینی نظریه فلسفه علمی رو هم تفسیر کنید. من عرض کردم کسی ادعا رو نکرده، ولی اون طرف چرا اومدن گفتن آقا ما با فرضیه و نظریه علمی آموزه دینی رو تفسیر میکنیم تا تعارض حل بشه، یه جوری تبیینش میکنیم که تعارض زدوده بشه. بعد از خاصه این راه حل رو گالیله هم مطرح کرده، پس گالیله هم از تفکیک زبانی استفاده کرد، هم از تفکیک قلمروی، هم از روش تفسیری. گالیله میگه اگر جای دیدیم گزاره دینی با گزاره علمی تعارض داره، گزاره دینی رو تأویل ببرید، با تأویل گزاره دینی تعارض حل بشه، یعنی دست از معنای ظاهری آیه بردارید یه معنای باطنی به آیه بدی، تعارض حل میشه. این اتفاق رو در جهان اسلام میبینیم اتفاق افتاده. آیه شیخ محمد عبدو در المنار خیلی از این بحثا رو گویا با روی کرده اجتماعی تفسیر کرده. حتی من گاهی خود میبینم مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان از بعضی مباحث مارکسیستا متأثر شده، اما تأثر دو نوع داری. یه وقتی کسی میاد ادعای مارکسیستی رو میگیره بر آیه تحمیل میکنه، مثل یا بر روایت یا بر سیره ائمه، مثل تفسیری که آیه، خیلی از تفسیرهایی که آیه شریعتی داره، آیه شریعتی روزه‌ای که برای امام حسین میخوان روزه مارکسیستی بود، به قول آیه مطهری حسین وارث آدم، کاملا مشخص تفسیر روزه مارکسیستیه. تفسیر حرکت امام حسین رو بر اساس مبانی مارکسیست درسید، این سیره هستند که تفسیر کرده با روش مارکسیست. یا میان قصه آدم و حوا و هابیل قابیل رو در قرآن تفسیر مارکسیستی ارائه میده، توجه دارید؟ یعنی یا مثلا فرض کنید تفسیر علمی علوم طبیعی نسبت به آیات روایت، مثل مرمای بازرگان در بعضی مباحثی که داره درباره مثلا نماز، درباره چی، این تبیین و تفسیرش کاملا علمیه. آدمایی که مثلا نماز میخونن آدمای وقت‌شناسی میشن. اصلا غسل میدونی چه خاصیتش چیه؟ خاصیت اینه وقتی آدم زیر دوش میره نباید دستش آب میزنه که این پوست بدن لطیف میشه، خون بهتر جریان پیدا میکنه. اینو تفسیرهای علمی از نمیخوام بگم الان مطلقا اینا غلطه، اما یه وقتا نه دست از ظاهر بر میدارن و معنای دیگری به آیه میدن. توجه دارید؟ یا روایت، این خب خیلی خطرناکه. تفسیرهایی که مثلا گروه که فرقان داشتن از آیات همینطور بود، تفسیرهایی که سازمان مجاهدی منافق خلق داشتن از آیات همینطور بود. تفسیرهایی است که در واقع آیه برای آیات تفسیر مارکسیستی، تفسیر سوسیالیستی، تفسیر اگزیستانسیالیستی ازشون ارائه میدن. خب این دیگه مراد شعار مقدس از دست میره. توجه دارید؟ این راه حل برای راه حلی است که زیاد به کار میره، این خطرناک. اما یه وقت علامه به دیگر رو میان، نه پرسش هایی که مارکسیست ها درست کردن عرضه میکنن به قرآن، جواب های از قرآن میگیرن. مثلا شما اگر ذیل آیه 200 آل عمران رو ببینید، کاملا مشخص علامه دغدغه مارکسیست ها رو، سآله مارکسیست ها رو داشته که این آیه رو داره تفسیر میکنه، اما نیمده حرف مارکسیست ها به قرآن تحمیل کنه. پرسش های جدید، این خیلی خوب اشکال نداره. مرحوم شیخ سعد هم میگه اگر ما سوال های جدید رو مرتب عرضه کنیم به قرآن، میتونیم لایه های پنهان معنای قرآنی رو که دلالت های التزامی هن، مدلول التزامی هن که مطابقت هم دارن به مدلول مطابقی، اونا رو کشف کنیم از قرآن. توجه داری؟ خب این روش که عرض کردم آیه، که دیگه سنگ تمام این قضیه قبض و بست تئوریک شریعته. یعنی اگر شریعتی تفسیر مثلا علمیش نسبت به بخشی علومه، بخشی از علومه است مثل طبیعیات، فیزیک و اینا هست، مثلا فرض کن شریعتی با رویکرد جامعه شناسی تفسیر کرده، قبض و بست میگه اصلا تمام علوم و مکاتب فلسفی باید پیش فرض بشن برای تفسیر آیات و روایات. نه فقط شیطان رو به معنی میکروب بگیرید، اصلا تمام واژه‌های قرآنی رو با علوم و مکاتب و جریان ما، یعنی حتی با جریان لیبرالیستی، با جریان کمونیستی، با جریان اشکال نداره اصلا. توجه داری؟ یعنی اگر آقایون تفسیر برعی رو در بخشی از علوم مطرح کردن، ایشون در تمام علوم و مکاتب فلسفی غرب مطرح کرده. خب این چیزی جز تفسیر برعی نیست که من فسر القرآن فقط کفر، که چقدر امیرالمومنین فرمود پیغمبر با کفار روبرو بود، من با اهل تأویل. ما باید ببینیم رأیمون رو با قرآن عرضه کنیم، نه قرآن تابع رأی ما باشه. هر جور دلو میخواست آیات رو معنا کنیم، درست علازه تعارض هر کردی، اما یه روز قرآن میگه دلالت داره به نظیر ترانسفورمیست، یه روز میگه دلالت داره به نظیر جهش، یه روز میگه دلالت داره به نظیر فیکسیست، یه روز میگه از قرآن زمین مرکزی استفاده میشه، یه روز میگه زمین گردشی استفاده میشه. پس قرآن به هر حال یه ملعبه است، ابزاری است، اومده ما رو هدایت کنه. تبیان کل شیء است، نور است، بیانه. حالا ما باید مجملش کنیم، متشابهش کنیم، بیایم. گفتش چند ساله با هم تفسیر قرآن کار میگم، گفتش چیکار کردید؟ گفت هیچی، ما محکمات قرآن متشابه کردیم. خلاصه اگر اینطوری باشه که محکمات متشابه بشود، خودی قرآن چه هدایتگری، چه نوری، چه بیانی، چه تبیانی است؟ توجه دارید؟ لذا این روش من به نظر ما روش تمامی نیست. ما معتقد به راه حل دیگری هستیم به نام علم دینی، که انشاءالله از جلسه آینده دربارش بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.